ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه به چین، ژاپن و مالزی سفر می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت در این سفر روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله محورهای گفتگو و رایزنی وزیر امور خارجه ایران با مقام‌های کشورهای یاد شده خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران شب گذشته وارد پاریس شده بود و در روزهای قبل نیز به هلسینکی، استکهلم و اسلو سفر و با مقام‌های ارشد فنلاندی، سوئدی و نروژی دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف هم‌اکنون در حال برگشت به ایران است و پس از یک روز اقامت در تهران راهی کشورهای چین، ژاپن و مالزی خواهد شد. هماهنگ کننده سازمان ملل در امور انسانی در یمن از عمل نکردن کشورها به تعهداتشان برای کمک‌های انسانی به مردم یمن خبر داد. لیز گراندی گفت علت برنامه‌ریزی برای تعطیلی بعضی مراکز امدادرسانی آن است که بعضی کشورها به تعهدات مالی خود عمل نکردند. گراندی افزود 12 میلیون یمنی با خطر کاهش کمک‌های غذایی روبرو هستند و 5 میلیون یمنی هم از توقف تأمین آب آشامیدنی آسیب خواهند دید. اگر تأمین مالی لازم صورت نگیرد، این شرایط دشوار چند هفته دیگر رخ خواهد داد. و رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از سیاست تلافی جویانه چین از شرکت‌های آمریکایی خواست تا جایگزین دیگری برای ادامه تجارت به جای چین پیدا کنند. ترامپ در ادامه چین را به اقدامی تلافی جویانه تهدید کرد و افزود آمریکا در سال‌های اخیر تریلیون‌ها دلار را به طور احمقانه در تجارت با چین از دست داده است. آنها مالکیت معنوی ما را با نرخ صدها میلیارد دلار در سال به سرقت برده‌اند و به دنبال ادامه این سیاست نیز هستند. واکنش سریع و خشمناک ترامپ در حالی مطرح شد که چین امروز جمعه اعلام کرد بر 75 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی آمریکا تعرفه بسته است. کمیسیون تعرفه‌های تجاری دولت چین با صدور بیانیه اعلام کرد در پاسخ به اطلاعیه آمریکا مبنی بر تحمیل عوارض اضافی بر واردات از چین، پکن تصمیم به اعمال تعرفه اضافی 5 یا 10% بر 5078 قلم کالای وارداتی از آمریکا به ارزش حدود 75 میلیارد دلار گرفته است. این کمیسیون با اشاره به اینکه تعرفه‌ها در دو نوبت اعمال می‌شوند تصریح کرد دور اول تعرفه‌ها از اول سپتامبر 10 شهریور اجرا می‌شود. با تشکر از توجه و همراهیتان.
دنیا مجموعه‌ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
از همراهیتون با رادیو ایران سپاسگزارم و متشکریم. در ادامه برنامه ها در این لحظه دعوت میکنم برنامه پارسی گویان رو بشنوید.
پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان امشب در پارسی گویان.
زبان ایرانی در واقع به زبان مردم سرزمین‌های مختلفی اطلاق می‌شد، یعنی سرزمین‌های مختلفی با اینکه ایرانی نبودن اما زبان ادبی عمده اونها فارسی بوده، به ویژه فارسی جدید، یعنی فارسی پس از دوره اسلام.
من خیلی پرهیز دارم از اینکه تاجیکستان، افغانستان این گونه بگویم، چون همه جزء خراسان است، خراسان فرهنگی، و همه اونها هم زبانان ما هستند که به جای 200 الان بسیاری از اون مناطق 200 میگویند.
شاید به نوعی بشود گفت که این از زیبایی های زبان فارسی است که در پهنه و گستره خودش خوب این تفاوت ها رو داره که بعضا هم جالب توجه هست.
جاله در ایران یک نام دخترانه است. این واژه در افغانستان و تاجیکستان هم معنای تگرگ است که در ایران شناخته می شود.
اوستا، فارسی باستان، فارسی میانه، پارتی، سغدی، بلخی، خارزمی، زکایی.
همه رو بلدین بخونین و بنویسین.
دکتر بدرالزمان غریب، زبانهای ایرانی.
زار و افسرده چنین گفت عقاب، که مرا عمر حبابیست براب. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیز تر است.
و آن خط درشت و روشن را که ما در این میان خطهای کج و کوله میبینیم، راهی است که استاد زریاب ترسیم کرده و آن راه را میرود.
واژه های گوهرینت همچنان در زبان پارسی میزان من.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی. نکاتی شنیدنی از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر، نویسنده و استاد محترم دانشگاه بشنویم درباره زبان شیرین فارسی.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. وقتی از ایران و زبان فارسی سخن میگیم، آنچنان آمیختگی بین این دو واژه ما میبینیم که گاهی اوقات غیر قابل تفکیک است. یعنی وقتی میگیم فارس، اراده قوم و یا نژاد نمی کنیم، انگار به همه ایرانی هایی که به یک زبان تکلم می کنن ما میگیم فارس. یا وقتی میگیم ایرانی ها، باز به همین جهت است، همه ایرانیان یا فارس زبان هستند یا زبان فارسی به عنوان زبان رسمی اونها زبان پذیرفته شده ای هست. بنابراین وقتی از تاریخ ایران سخن میگیم، فقط نه به معنی این که سرزمینی که ایرانیان مثل یک واحد نژادی در اونجا سکونت داشتند و نه به معنی نفوذ تمدن ایرانی و یا مناطقی که زبان فارسی در اونجا رواج داشته، بلکه شاید بخوایم این رو به دورتر برگردونیم که مربوط میشه به اینی که مردمانی هم در هند، یعنی شبه قاره، و هم در ایران سکونت داشتن که اون مردمان از اقوام آریایی بودند که از اونجا این همبستگی و آمیختگی شکل گرفته. سرحدات سکونت آریایی ها رو از شرق هند تا شمال هندوکش و سلسله جبال غرب هند و از جنوب تا اقیانوس هند و از دروازه دریای خزر و از کوهستان های شمال تهران تا سرحدات غربی رو در بر می گرفته. در مقابل ایران هم غالبا توران رو قرار دادن از گذشته. در شاهنامه هم ما همیشه این تقابل رو میبینیم و همونطوری که کلمه ایران از آریا مشتق شده، لفظ توران هم مشتق از توره و در زمانهای بعد توران رو همون ترکستان به اصطلاح قرار دادند. اروپاییان در دوره اخیر، یعنی در قرنهای حدود 18، با کلمه آریان یا آریا آشنا شدند و این آشنایی از طریق منابع آثار قدیم خطوط هندو ایرانی بوده و بعد از اون که پژوهندگان زبان متوجه شدند که زبانهای هندو ایرانی با زبانهای اروپایی قرابت دارند، با واژه آریان و آریایی هم آشنا شدند. در کل آریایی ها رو میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم، یعنی هندی ها و ایرانی ها، و از لحاظ زبانی صرف نظر از مرزهای سیاسی مللی رو ایرانی گفتن که از روی علائم زبانی یک مجموعه واحدی رو تشکیل میدادن و از اینجا که از زبان به عنوان مؤلفه مهم برای شناخت ملیت ها میتونیم نام ببریم. علائم زبان فارسی در لهجه‌هایی از پامیر گرفته تا کردی غربی و از صفحات قفقاز و گرجستان و سایر سرزمین‌هایی که لهجه‌های ایرانی رواج داشته، همه اونها به عنوان مؤلفه‌های همبستگی ملی دیده شده. اما زبان ایرانی در معنای وسیع‌تر از اینها در واقع به زبان مردم سرزمین‌های مختلفی اطلاق می‌شد، یعنی سرزمین‌های مختلفی با اینکه ایرانی نبودن اما زبان ادبی عمده اونها فارسی بوده، به ویژه فارسی جدید، یعنی فارسی پس از دوره اسلام. اینجا دیگه منظور محدوده جغرافیایی سیاسی و حتی نژادی نیست و خواهیم دید که زبان فارسی در بسیاری از جاهای غیر ایرانی هم رواج داشته و در اونجا زبان علم و ادبیات و فرهنگ بوده. بر اساس اسناد موجود در مناطق مختلفی در دوردست‌تر از ایران، از حدود استانبول تا اقصانقاتی در شبه قاره، کلکته، شهرهایی از چین، یعنی شمال چین، استان سینکیانگ و ارومچی و ترکستان، میبینیم زبان فارسی هم به صورت زبان شعریش و هم زبان نگارشیش رواج گسترده‌ای داشته که در فرصتهای بعدی باید به نفوذ و رواج زبان فارسی در این مناطق بپردازیم که در این نوبت من مثالهایی رو، نکاتی رو راجع به نفوذ زبان فارسی در استانبول خدمت شما عرض میکنم. سلطان سلیم دوم پادشاه عثمانی که در سالهای حدود 1566 تا 1574 میلادی در استانبول سلطنت داشته و در قلمرو پادشاهی عثمانی سلطنت داشته، به زبان فارسی شعر میگفته و ما امروزه اسم اون رو در زمره شعرای زبان فارسی میشناسیم و اشعار زیبایی از اون هم به جا مونده. این نشون میده که زبان فارسی چه قدرت و نفوذی داشته که یک پادشاهی که در قلمرو کشور ایران و حتی نژاد آریایی و اقوام آریایی نبوده، این زبان رو به عنوان زبان فرهنگ و ادبیات پذیرفتن. علاوه بر سلطان سلیم، سلطان ایلدروم با یزید خان اول که 1389 تا 1403 سلطنت می‌کرده، سلطان محمد خان دوم که از 1444 تا 1446 حکومت داشته، سلطان بایزید خان دوم از 1418 تا 1512، سلطان سلیم خان اول که متخلص به سلیمی بوده، یعنی به سبک شاعران ایرانی برای خودش تخلص هم انتخاب کرده، که حدود سال 1512 حدود 8 تا 10 سال سلطنت داشته و سلطان سلیمان خان اول متخلص به محبی که این یکی از پادشاهانیه که سلطنت طولانی داشته، از حدود 1520 تا 1566 سلطنت داشته. اینا همشون به شعر فارسی به زبان فارسی تسلط داشتن و عموماً شعر فارسی از اینها به جا مونده. طبق شواهد موجود همه اینها نه تنها زبان فارسی رو می دونستن بلکه به این زبان شعر می گفتن و از اونها اشعار و دیوانهایی به جا مونده. مثلا از سلطان سلیم خان اول دیوانی شامل 2000 بیت شعر فارسی به جا مونده، در حالی که به زبان ترکی فقط یک بیت شعر از اون به جا مونده. ای دو عالم فدای یک نگهت، عقل حیران ز نرگس سیاحت. ببینید چقدر این زبان به زبان شاعران ایرانی شباهت داره. مهر بارد ز زلف شبرنگت، ماه تابد ز گوشه کلهت. اهل دل را جز این مرادی نیست، که سپارند جان به خاک رهت. دقیقاً شعر و زبان و اسلوب شعر متناسب و مثل شعر فارسی است. باز سلیمان میرزا از دیگر پادشاهان عثمانیه که حدود 1520 تا 1566 همونطوری که گفتم از بزرگترین پادشاهان عثمانی بوده، که به عظمتش ترکا اون رو سلیمان قانونی و اروپایی‌ها از اون به عنوان فردی محتشم و قدرتمند یاد کردن. با وجود اینکه اختلافاتی با شاهان ایرانی داشته و لشکرکشی‌هایی داشتن به سرحدات ایران، اما از دوستداران شعر و ادب فارسی بوده و خودش شعر نیکو میگفته و جالبه که محبی هم تخلص میگرده و امروزه ما حدود 700 بیت از اشعار اون که به جا مونده رو در دست داریم که دو بیتش رو من میخونم ببینید باز چقدر شبیه به زبان شاعران ماست. دیده از آتش دل غرق در آب است مرا، کار این چشمه ز سر چشمه خراب است مرا. چشم بر هم زنم و روی تو بینم به خیال، در شب هجر مگر دیده به خواب است مرا. این شعر میبینیم شعریه که به زبان شاعران ایرانی بیشتر شباهت داره. این دقیقاً به این معنی هست که زبان فارسی در قلمرو پادشاهی عثمانی به عنوان زبان پذیرفته شده و زبان ادبی اون زمان پذیرفته شده و با این زبان شعر گفته شده. کسانی که مسافرت کردن و آثار و ابنیه تاریخی رو در ترکیه کنونی مثل دانشگاه استانبول و جاهای مختلف دیدن، هنوز هم کتیبه‌هایی رو میبینن که با زبان فارسی اشعاری روی اون کتیبه های مساجد و دانشگاه های اونها و مدارس قدیم اونها نوشته شده. در نوبت های بعدی به قلمرو شعر فارسی در پاکستان، در هندوستان، در شمال چین و در جاهای دیگری خواهیم پرداخت. بدرود تا نوبتی دیگر و گفتاری دیگر.
مرا گویی کرایی، من چه دام، من چه دام، من چه دام، جنین مجنون چرایی، من چه دام، من چه دام، من چه دام، جنین مجنون چرایی، من چه دام، 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 مرا گویی کرایی، من چه دام، من چه دام، من چه دام، مرا تو را با این قفسی، تو را با این قفسی، تو را با این قفسی، اگر مرغ هوایی، این قفسی، این قفسی، این قفسی، این قفسی، من چه دارم، 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 من چه دارم.
همزبانان ما در افغانستان و تاجیکستان 200 را 200 میگویند. توضیحات بیشتر در این زمینه را از زبان استاد زنده‌یاد حسین آهی بشنوید.
من خیلی پرهیز دارم از این که تاجیکستان، افغانستان این گونه بگویم، چون همه جزء خراسان است. خراسان فرهنگی و همه اونها هم زبانان ما هستند که به جای 200 الان بسیاری از اون مناطق 200 میگوین، 200 تا. و این گاهی در ادبیات نیز راه یافته، اگرچه گفتن یا نوشتن 200 به جای 200 درسته و هیچ ایرادی هم نداره و بران در واقع ایرادی هم نمیتوان به راستی گرفت، ولی اصل 200 نه 200 داهویسته که مقصود 10-20ه و 10-20 طبیعی است که با 200 یکی است، زیرا کلمه داه یا ده که امروز ما تلفظ میکنیم در زبانهای پیشین داه تلفظ میشده. من الان تردید دارم ریشه در پهلوی هست یا نه، ولی سانسکریت رو مسلم میدانم. خب و اصل کلمه در واقع اصل کلمه ویست باید عرض کنیم که به گونه ای با داه در آمیخته و الفش مبدل به واو شده و به گونه ای خفیفتر 200 گفته میشه، داویست به گونه ای رفته رفته 200 گفته شده. حالا دلایل دیگری برای این استدلال داریم و این که همچنین است کلمه 50 که بوده 50 در واقع 5 تا 10 تا، 60 یا مثلا 60 شده اول اونا، حالا میگویم را این داه فرو افتاده، 70 که با فرو افتادن حرفی یعنی ده که با تلا که هم مخرجه، ته و ده میدانید هم واژه، بسیار نزدیکه. در زبان فارسی بسیاری از این حروف می افته و در هم می آمیزه. 80 در واقع 80 بوده است و گاهی حروف تغییر می کرده جایگاهش، نه واجگاهش، برای خوشتر تلفظ شدن. همچنین آن بسیاری داریم که 14-17 همینطور می بینیم که یعنی 4 بعد از 10، 7 بعد از 10 به گونه ای و از این قبیل ترکیب ها در زبان فارسی کم نداریم. بله،
پارسی گویان،
من ایرانم.
پارسی گویان، برنامه برای فارسی زبانان جهان.
درود ای همزبان، من از بدخشانم.
چیزی که به نظر میرسه بین مردم شرق ایران و مردم افغانستان و تاجیکستان مشترک باشه، وجود پدیده ایست مجهول.
مرا بشناس، من آنم که دماغم بوی جوی مولیان دارد.
بوی جوی مولیان آید، همه آید همه، یادی یاری مهربان آید، همه آید همه. بوی جوی مولیان آید، همه آید همه، یادی یاری مهربان آید، همه
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند جمله ملک توست، تا تا بلخ و نیشابور و هری. درود و سلام دارم به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه پارسیگویان. در خدمت شما عزیزان هستم با رویدادهای فرهنگی این هفته. رویداد نخست را آغاز می‌کنیم با مراسم دیدار با دکتر بدرالزمان قریب. روز شنبه 26 مرداد ماه 1398 مراسم دیدار با بانو دکتر بدرالزمان قریب، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب پارسی، با حضور اعضای پیوسته و وابسته فرهنگستان و گروهی از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی فرهنگستان و علاقمندان به دکتر بدرالزمان قریب در محل فرهنگستان برگزار گردید. این دیدار که به بهانه 90 سالگره یا زادروز ایشان صورت گرفت، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان، دکتر زهره زرشناس استاد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و جناب حسن قریبی رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی، دکتر فرهاد قریب، دکتر اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دیگر دوستان اهل قلم درباره ویژگی‌های اخلاقی و علمی و فعالیت‌های فرهنگیشان مطالبی را بیان کردند و در ادامه بانو قریب درباره چگونگی تألیف فرهنگ سقدی و دیگر پژوهش‌های خودشان سخن گفتند. سقد نام سرزمینی از تمدن بزرگ ایران باستان است و اکنون نام ولایتی در تاجیکستان امروز که میراث دار فرهنگ ایران و ایران فرهنگی با زبانی از شاخه های زبان های ایران شرقی می باشد. ما هم به همین مناسبت زادروز این بانوی بزرگ ایران زمین را شاد باش می گوییم.
تا سیل حوادث نبرد بنیادت، چون کوه همیشه پای برجامه.
استاد زبان های ایرانی بوده، به جز انگلیسی، فرانسه و آلمانی تقریبا همه زبان های ایرانی رو بلده.
اوستا، فارسی باستان، اینا مال باستانی، فارسی میانه، پارتی، سغدی، بلخی، خارزمی، زکایی.
ماشالله، همه رو بلدین بخونین و بنویسین.
دکتر بدرالزمان قریب، دختر عموی دکتر محمد قریب و دکتر عبدالکریم قریب که هر کدوم از دانشمندان و استادان به نام کشور ما بودن، دکترای زبان شناسی داره. او 30 در دانشگاه تهران درس داده، زبانهای ایرانی.
همه مطالعه است که نمیره، بقیهش میره.
یعنی فناپذیریم هممون.
خب بله دیگه.
ولی دانشی که پیدا میکنی،
دانشی که
ماندگاره.
بله.
رهنورد زریاب، یکی از نویسندگان معاصر افغانستان، از بزرگترین نویسندگان افغانستان در عرصه داستان‌های کوتاه است. ایشان کتاب‌های زیادی را در حوزه داستان‌های کوتاه و رمان داشتند که همکنون روی بکار بردن واژه‌های پارسی به جای واژه‌های بیگانه در افغانستان تاکید بسیاری دارند. جناب منوچهر فرادیس، یکی از نویسندگان و از اهالی قلم و همچنین مدیر نشر زریاب نیست، در کنار ایشان به این امر کوشیدند. در ادامه بخشی را آماده ساختیم از سخنان جناب منوچهر فرادیس درباره فعالیت‌هایشان و همچنین درباره استاد رهنورد زریاب که با هم می‌شنویم و ما در بخش دیگری همراه با رویدادهای فرهنگی با شما عزیزان خواهم بود.
به نام پروردگار بخشاینده و مهربان، با درود به شما و شنوندگان رسانه شما، منوچهر فرادیس هستم. آنچه ما به عنوان منوچهر فرادیس شناخته می شوم، فکر می کنم دو بود داره. یک بود آن همان آثار نوشتاری ما هست که 4 عنوان کتاب تا حال از ما منتشر شده هست. بود کار دیگر من نشر زریاب است. در سال 1391، در پاییز 1391، من نشر را برای زبان پارسی و کار و فعالیت در عرصه ادبیات بنا نهادم به نام نشر زریاب، که نام این نشر برگرفته از نام محمد اعظم رهنورد زریاب، نویسنده بزرگ سرزمین ما هست و ما خواستیم در این کار اندکترین احترام گذاشتن یا اندکترین کاری که می توانستم همین بود که نشر را به نام ایشان تأسیس بکنم. استاد رهنورد زریاب یک گوهر بسیار گرانبهایی بوده در این 18 سال که ما شاهد بودیم